بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 31 سطر اول. الفصل الرابع فی القوا و هی ثلاثه اقسام. فصل چهارم درباره قواست. گفتیم که در مقاله اول 5 تا فصل داریم، رسیدیم به فصل چهارم که درباره قواست. در بحث از قوا اینجا میایم بحث میکنیم که ابتدا تعریف قوا رو که توی کتاب نیومده تعریف قوا رو میکنیم و بعد از اون اقسام قوا رو بیان میکنیم. یعنی کل این فصل میشه بگیم مشتمل بر یک مطلبه، بیان اقسام قواست. منتها چون قوا سه قوه داریم، پس میشه بگیم به یه عبارتی سه تا بحث داریم. اما قبل از اینکه وارد در این فصل بشیم، ابتدا میخواییم بیایم تعریف قوا رو بکنیم. تعریف قوا در کتب فلسفی تعریف شده، ولی خب ما دیگه فقط آدرسشو میدیم دیگه، اگر کسی خواست میتونه مراجعه بکنه به کتاب شرح اشارات نشر بلاغت جلد دوم صفحه 86 اومده و کتاب شرح اشارات به تصحیح علامه حسنزاده، ایشون در جلد دوم صفحه 116 و 117 اونجا قوه رو تعریف کردن. منتها حالا ما دیگه چون تو کتاب طبی، یعنی شروحی که بر قانون چه نوشته شده اونجا تعریف کرده و مناسب تر با طبی هست، همون رو توضیح رو میدیم. خب قوه رو در کتاب بحر الجواهر که اصطلاحات طبی رو بیان میکنه، اونجا اینطوری معنی کرده: هیئتون فی الجسم الحیوانی بها یمکنه ان یفعل افعاله بالذات. هیئتی است در جسم حیوانی، یعنی در جسم یک حیوانی یک هیئتی وجود داره که به واسطه اون هیئت این حیوان میتونه افعال خودش رو ذاتن انجام بده. اون رو تعبیر میکنن به قوه. خب حالا معنای قوه چیه؟ قوه آقای ناظم توی کتاب خودشون یه حاشیه‌ای در تصحیح قانونچو آوردن، من اینو میخونم و یه توضیح اجمالی میدم. ایشون گفتن که قوه لفظ مشترکی است که در بسیاری موارد به کار رفته و ترجمه همه آنها به نیرو یا قوه خوانندگان را دچار اشتباه میکنه، لذا از این رو در ترجمه این فصل که آقای ناظم قانونچه رو ترجمه کردن، میان نیرو و قوه فرق گذاشته ایم. حالا تعریف میکنن، میگن که مراد از نیرو انرژی اصلی برخواسته از منبع و منظور از قوه زیر مجموعه های همان نیروی اصلی است که در بدن کارهای مختلفی انجام میدهد و شدت و ضعف دارد. خب یه توضیح بدم تا صحبت آقای ناظم روشن بشه. میگیم که ما این توضیحشو برمیگردم دوباره میگم، یه اجمالی من خدمتون بگم تا بعدا دوباره به توضیحش برسم. در کتاب مفرح القلوب صفحه 96 اونجا مطرح کرده که قوه بر دو قسم تقسیم میشه: قوه اولیه، قوه ثانویه. قوه اولیه تقسیم میشه به سه قسم: یک قوه حیوانی، دو قوه نفسانی، سه قوه طبیعی. قوه ثانویه اون قوه هایی است که زیر مجموعه اون ستای قبلیه. یعنی الان تو این فصل وارد میشیم به صورت مفصل توضیح میدیم. مثلا ما حس لامسه داریم، حس ذائقه داریم. این مثال چون راحته من میزنم، و الا مثال های دیگه میشه خیلی زد. ما حس لامسه و حس سامعه و حس باصره و ذائقه داریم. اینها جزو حواس ظاهری هستند که زیر مجموعه قوه نفسانی ما قرار دارن. اینها ازشون تعبیر میکنن به قوای ثانوی. اما به خود قوه نفسانی که اصلی هست، یعنی منبع اصلی برای شنیدن و چشیدن و دیدن و اینها هست، از اون تعبیر میکنن به قوه اولیه. آقای ناظم که توی ترجمهش آورده همین رو به بیان امروزی بیان کرده که ما یک نیرو و منبع اصلی داریم برای این قوا، که تعریفش اینجوری بود: انرژی اصلی برخواسته از منبع، اون انرژی اصلی که از اون منبع این قوا صادر میشه، یعنی اون چیزی که از مغز یا از قلب یا از کبد صادر میشه به اون میگن قوه، قوه نفسانی، قوه حیوانی، قوه طبیعی. و وقتی که این وارد میشه، پخش میشه در بدن، به مجموع زیر مجموعه های خودش پخش میشه، در زیر مجموعه های خودش قرار میگیره که به اون زیر مجموعه ها آی ناظم تعبیر کرده که ما تعبیر میکنیم به قوه. یعنی مثلا قوه نفسانی در زیر مجموعه هش حس ما وجود داره، حس لامسه ما وجود داره، حس ذائقه ما وجود داره، حس باصره ما وجود داره، اینها میشه زیر مجموعهش. این تعبیری بود که آقای ناظم توی کتابشون بیان کرده بودن. خب حالا این تعریف قوا شد. پس تعریف قوا همونی شد که گفتیم که پس طبق تعریفی که آقای ناظم آورده بودن این بود که انرژی که خود نیرو، یعنی انرژی اصلی که برخواسته از منبع اون قوه هست، منبع اون انرژی هست که اینا رو دیگه چون تو فصل قبلی خوندیم من زیاد بحثش نمی کنم، چون تو فصل قبلی خوندیم مبدع قوه، یعنی سه تا قوه عضو رئیسی داریم که قلب و کبد و دماغه، گفتیم اینها مبدع و منشأ هستن برای قوایی که در بدن ما وجود داره، یعنی برای نیرویی که در بدن ما وجود داره، و این نیرو به زیر مجموعه های خودش که پخش میشه به اون زیر مجموعه ها میگن قوه. این تعریفی بود که آقای ناظم آورده بودن. خب نکته بعدی اینه که در ابتدای فصل بیان میکنه و هیه ثلاثه اقسام، چرا این قوا رو سه بخش کرد توی شرح الموجز صفحه 75 و در حاشیه این قانونچه محشا اونجا این مطلب رو علتش رو گفته که چرا سه تا قوه در بدن وجود داره. میگه چون فعلی که در بدن ما وجود داره، یعنی افعالی که در بدن ما صادر میشه، یا همراه با شعور و درک هست یا همراه با شعور و درک نیست. اگر با شعور و درک باشه این میشه قوه نفسانیه، اگر بدون شعور و درک باشه این خودش دو قسم میشه، یا مختص به حیوانه که میشه قوه حیوانیه، یا مختص به حیوان نیست که میشه قوه طبیعیه. خب حالا این سه چهار خط اولی که توضیحش دادیم اینو من بخونم تا بعد وارد تفصیل قوه طبیعیه بشیم. دیگه روخونی داره، دیگه روخونی هم نداره. الفصل الرابع فی القوا، فصل چهارم در قواست، و هی ثلاثه اقسام، و این قوا سه قسم هستند، طبیعیه و هی فی الکبد، یکی قوه طبیعیه هست که اون در کبد است، و حیوانیه و هی فی القلب، یکی قوه حیوانیه هست که اون هم در قلب وجود داره، یعنی منشأش قلب، و نفسانیه و هی فی الدماغ، یه قوه نفسانیه است که اون هم در دماغ وجود داره. اما القوه الطبیعیه، حالا از اینجا میخواد وارد در قوه طبیعیه بشه. حالا تفصیل قوه طبیعیه اینه که ما میایم میگیم که قوه طبیعیه در یک تقسیم بندی به دو قسم تقسیم میشه، یعنی می‌نویسیم قوه طبیعیه، دو تا فلش می‌کشیم جلوش، فلش بالا می‌نویسیم خادمه، پایینه می‌نویسیم مخدومه. اونی که خادمه است به چهار قسم تقسیم میشه، یا جاذبه است، یا ماسکه است، یا هاضمه است، یا دافعه للسفل، یعنی چهار تاش با هم، حالا یا که میگیم یعنی چهار قسم داریم. پس قوه طبیعی در یک تقسیم بندی به دو قسم تقسیم میشه، یک خادمه، دو مخدومه. خود خادمه رو به چهار قسم تقسیم میکنیم، میگیم که خادمه یا جاذبه، یعنی خادمه عبارت هست از جاذبه، ماسکه، هاضمه، دافعتون لسفل. اینا توضیحاش مفصل میاد، حالا امروز بیان میکنیم، حالا فقط دارم تقسیم بندیشو میگم. یا مخدومه است، مخدومه هم خودش به دو قسم تقسیم میشه، یعنی قوه طبیعیه‌ای که مخدومه هست به دو قسم تقسیم میشه، یا برای بقای شخص یا برای بقای نوعه. اونی که برای بقای شخص باشه به دو قسم، یعنی دو تا قوه است که بهش میگن قوه قاضیه و قوه نامیه. اونی که برای بقای نوع هست به دو قسم تقسیم میشه، یا مولد است یا مصوره. مولده هم خودش به دو قسم تقسیم میشه، یا یفصل المنی فی الذکور والاناث هست، یا یفصل القوة التي فی المنی هست. حالا اینا توضیحش میگم میاد، من فقط یه بار دیگه اجمالی بگم. پس قوه طبیعی بر دو قسم میشه، یک خادمه، دو مخدومه. خادمش به چهار قسم تقسیم میشه: جاذبه، ماسکه، هاضمه و دافعه. دومیش که مخدومه باشه، مخدومه یا برای بقای شخص یا برای بقای نوعه. اونی که برای بقای شخص باشه به دو قسم تقسیم میشه، یا قاضی است یا نامیه. اونی که برای بقای نوع هست اونم به دو قسم تقسیم میشه، یا مولده است یا مصوره. مولده هم خودش به دو قسم تقسیم میشه که یک یفصل المنی فی الذکور والاناث میشه، و دو یعنی به قول زبان ساده یعنی تولید کننده منی در مردان و زنان. دومی یفصل القوة التي فی المنی، یعنی میاد اون منی رو بهش شکل میده، به شکل اعضای بدن درش میاره. خب حالا اینا تفصیلش میاد. خب حالا نکته اول اینه که چرا ابتدا قوه طبیعیه رو مصنف مطرح کرد، بعدن قوه حیوانیه و در پایان قوه نفسانیه رو مطرح کرد. علتش اینه که چون قوه طبیعیه عمومیت داره، یعنی این قوه طبیعیه هم در حیوان وجود داره هم در نبات وجود داره، و چیزی که عام باشه عرفیت و یعنی شناختنش راحت تره، یعنی والعام اعرف و تقدیم الاعرفه اولا. چون اگر ما خاص رو بخوایم بفهمیم باید علاوه بر این که اون عام رو بفهمیم، علاوه بر اون عام خاص رو هم یه قیدی اضافه هم بفهمیم، یعنی نیاز به یک معونه زیادی داره. این مطلب تو قانونچه محشا اومده بود صفحه 17. خب نکته بعدی اینه که حالا وارد در تقسیم این قوا میشیم که طول و تفصیلش رو بیان کنیم. میگیم که ابتدا وارد در تقسیم قوه مخدومه میشه، یعنی قوه طبیعیه اون قسمیش که قوه مخدومه هست. حالا قوه مخدومه رو میگه که قوه ایست که میگه اما المخدومه، مخدومه اونیست که خدمت رسانی میکنه برای بدن انسان تا اینکه این بدن انسان، یعنی اینطوری بگیم تا اینکه شخص انسان یا نوع انسان باقی بمونه. اگر شخص انسان بخواد عمر 50 ساله یا 100 ساله بکنه نیاز به این قوه داره، اگر بخواد نسلی ازش متولد بشه نیاز به این قوه داره. این رو میگن قوه مخدومه. پس مخدومه یا برای بقای شخص یا برای بقای نوع. اینم بخونم عبارتش رو، اینم چیزی نه. اما القوة الطبیعیه فتنقسم الى قسمین، اما قوه طبیعیه تقسیم میشود به دو قسم: مخدومتن و خادمتن. یکی مخدومه است یکی خادم است. اما المخدومت و فتنقسم الى ما یتصرف فی القضا فی القضا. مخدومه تقسیم می شود به دو قسم: یک قوه‌ای که تصرف می کند در قضا برای اینکه شخص باقی بماند، و هی القاضیه و النامیه، که اون قوه میشه قوه قاضیه و قوه نامیه. و الا ما یتصرف فی القضاء لبقاء النوع، یا قوه است که تقسیم میشود به قوه ای که تصرف میکنه در قضاء برای بقاء النوع، و هی المولده و المصبره. اون قوه میشه میگن قوه مولده و قوه مصبره. خب تعبیر قضایی که در اینجا اومده، مراد از قضایی که تو این عبارت اومده قضای بالقوه است، نه قضای بالفعل، که اینا رو دیگه مفصل تو بحث خلط گفته بودیم. تعریف خلط یعنی همون چیزی که ما میخوریم، به زبان سادش همون چیزایی که میخوریم، این رو میگن قضا، قضای بالقوه نه بالفعل. خب دیگه توضیحشو چون دیگه اونجا داریم دیگه اشاره نمیکنم. اما نکته بعدی، از اینجا وارد در تعریف این قوا به صورت خصوصی میشه و تعریف میکنه یکی یکی. خب ابتدا وارد در قوه، تعریف قوه قاضیه میشه. دیگه که قوه قاضیه چه قوه‌ای هست؟ قوه است که میان جوهر قضا رو تحصیل میکنه به واسطه این که تصرف در قضا میکنه. خب اینطوری بگم، ما قضایی رو که خوردیم در بدنمون گفتیم چهار هضم برش صورت میگیره. هضم اول گفتیم هضم معده‌ای بود، هضم دوم هضم کبدی بود، هضم سوم هضم عروقی بود، هضم سوم هضم عضوی، هضم چهارم هضم عضوی بود. خب حالا وقتی که این چهار هضم رو پیدا کرد، این غذا میخواد تبدیل بشه به جوهر عضو. حالا که میخواد تبدیل بشه به جوهر عضو، باید یک قوه، یک نیروی، یک چیزی در بدن انسان یا حیوان یا موجوده، موجودی که قوه طبیعی داره مثل درختان و گیاهان و اینا همه، باید یک نیروی در بدنش وجود داشته باشه تا بتونه اون غذایی رو که خوردیم و هضم اربعه درش صورت گرفته اون رو تبدیل بکنه به جوهر عضوی که در بدنش موجوده. چون عضو همیشه در حال تحلیله و باید بدل این تحلیلش چیزی جایگزین بشه، اون چیز رو قوه قاضیه میاد به واسطه اینکه از قضا، از اون ماحصل هضم اربعه گرفته، تبدیل میکنه به جوهر عضو. اون نیرویی، اون قوهی که این کار رو انجام میده، ما ازش تعبیر میکنیم به قوه قاضیه. خب حالا این قوه، این دیگه تو کتاب نیست، توی کتاب شرح الموجز بود که من از اونجا میگم، خوبه بگم دیگه، گفتیم نکته جالبی داره گفتم بگم. خب این توی شرح الموجز صفحه 76 اومده که این خود قوه قاضیه سه تا فعل انجام میده که اگر در هر یک از این افعالش اختلالی ایجاد بشه، باعث یکی از مریضی ها میشه. خب فعل اولش اینه که میاد جوهر قضا رو تحصیل میکنه، که گفتیم جوهر قضا همون دم طبیعی هست یا خلطی که قریب الاستحاله به دم طبیعی هست که بیان باشه از بلغم. حالا طبق قیل و قالی که توش هست که آیا فقط دم تغذیه میشه، بدن از دم تغذیه میکنه یا از اخلاط دیگه هم تغذیه میکنه، حالا دیگه به اونا کار نده. میگیم پس اگر این قوه قاضیه فعل اولش، پس فعل اول قوه قاضیه این شد که میاد اون قضایی رو که هضم رابع پیدا کرده اون رو تحصیل میکنه، اخذ میکنه تا تبدیل به جوهر عضو بکنه. اگر نتونه اونی که بعد از هضم رابع هست رو تحصیل بکنه، توی این کتاب نوشتن که باعث لاغری میشه، یعنی نمیتونه بدل ما یتحلل در بدن خودش رو جبران بکنه و عضوهاش، اعضاش همینطور کم کم تحلیل میره و منجر به لاغری میشه. این فعل اول قوه قاضیه بود. فعل دوم قوه قاضیه اینه که وقتی اون جوهر قضایی رو تحصیل کرد، یعنی اونی که بعد از هضم اربعه تحصیل کرد، باید اون رو به عضو بچسبونه، ملتزق بکنه، متصل بکنه تا اون رو تبدیل به عضو بکنه. اگر قضا رو بعد از هضم اربعه گرفت ولی نتونست به عضو بچسبونه، این در بدنش جریان پیدا میکنه، باعث بیماری استسقا میشه، یعنی بیماری میشه که مثلا میبینی تو بدنش آب افتاده، اینطوری بگیم. خود استسقا چند قسم داره، ولی خب مثلا میبینی بدنش سست میشه یا یه آبی تو بدنش جریان پیدا میکنه. من خودم مثلا یکی از بستگانمون که مریض شده بود، مثلا اینوری که میخوابید میدید آب اینجا صورتش میرفت اینور، بعد اونورفی که میخوابید اینجا میومد میرفت اینور. اینا چون مشکلی که بود این بود که یعنی مشکلش اینجا بود، این قضای بعد از هضم رابع رو قوه قاضیه گرفته بود ولی نمیتونست به عضو بچسبونتش، چون به عضو نمیچسبون در بدنش جریان پیدا میکرد، جاری میشه میرفت اینور میرفت اون. خب نه توی صورتاش تو زیر پوست و اینا در چرخش بود. خب فعل سوم قوه قاضیه اینه که باید بیاد این قضایی رو که چسبوند به عضو، یعنی اون چیزی رو که بعد از هضم رابع گرفت و چسبوندش به عضو، تبدیل به عضوش کنه، به شکل عضو درش بیاره. اگر اختلال در این فعلش ایجاد بشه باعث بیماری برس میشه، یعنی بیاض و لون پیدا میکنه، چون اون چیزی که باید تشبیه، باید تبدیل به عضو میشد، تبدیل به عضو نمیشه، بلکه به صورت سفیدی در پوستش ظاهر میشه. این مطلب تو کتاب شرح الموجز بیان شده. این تعریف قوه قاضیه بود. این عبارت شما بخونم: اما القاضیتو فهی القوه التي تحیل القضاء الى مشابهة المقتضی و یخلف بدل ما یتحلل منه. قاضیه فهیه، اون قاضیه قوه است که تحیلو یعنی تبدیل می کند قضا رو به مشابهت مقتضی، یعنی شبیه می کند به اون چیزی که می خواد این قضا رو تغذیه بکنه. مقتضی به عبارت دیگه بگیم عضو، یعنی میاد تبدیل می کنه قضا رو و شبیهش میکنه به عضو. خب شباهت به عضو در چه چیزی هست؟ میگه در مزاج و قوام و لون و این هاست. یعنی اون چیزی که میخوری اگه به عضو گوشتی بچسبه رنگشو میکنه قرمز، جنسشو میکنه یه خورده سفت. اگه مثلا به عضو مثلا بره تو مغز بچسبه رنگشو به شکل مغز میکنه، نمیدونم قوامشو به شکل مغز میکنه، شل میشه مثلا، خیلی سفت نیست. بالاخره برای هر عضوی طبق همون عضو تبدیلش میکنه. خب این کلمه توهیلو رو تو این قانون چه محشا معنی کرده؟ این که احاله میشه، مراد از احاله یعنی چی؟ یعنی نوشته المراد بالاحالت خلع صورت القضائیه من القضا و لبس صورت العضویه، یعنی صورت قضاییت از این قضای بالفعل کنده میشه و صورت عضویت برای این گذاشته میشه. اینو تعبیر به احاله میکنن. خب لیخلف بدل ما یتحلل، این احاله به خاطر چیه؟ چرا احاله میشه؟ یعنی قضایی که ما میخوریم چرا تبدیل به عضو میشه؟ به خاطر اینکه جانشین شود بدل اون چیزی که، یعنی اون اجزایی که، اون بخشی که تحلیل رفته است، منه از اون مقتضی یا از اون عضو. این تعریف قوه قاضیه. اما قوه نامیه، قوه نامیه میگه که تعریفش اینه که میان و خب حالا ما قضا رو خوردیم، خب حالا قضا رو میخوریم و بدل ما یتحلل میشه، این یه بحثه. یه بحث دیگه اینه که خب حالا این انسان یا حیوان میخواد رشد پیدا بکنه، یعنی در طول و عرض و عمرش اضافه پیدا بکنه، بزرگ بشه. این زیادی در اقطار ثلاثه‌ای که در جسم مطرح هست که طول و عرض و عمر باشه، این به واسطه چه نیرویی در بدنش حاصل میشه؟ به واسطه یک قوه است که ازش تعبیر میکنن به قوه نامیه. یعنی این غذایی که خورده میشه همش صرف بدل مای تحلل نمیشه، بلکه مقداری از اون غذا رو ذخیره میکنه تا به واسطه اون غذا صرف زیادی در اقطار ثلاثه بدن اون انسان یا حیوان یا هر موجود دیگه‌ای انجام بده. یه نکته‌ای که هست اینه که اینجا یه قید اینه که باید زیادی در اقطار ثلاثه بکنه، این یه بس. یه نکته دیگه ای که هست اینه که باید این زیادی اقطارش به صورت تناسب طبیعی باشه نه غیر طبیعی. پس کسی که چاق میشه این چاقیش زیادی در اقطار ثلاثه‌اش هست، ولی زیادی در اقطار ثلاثه‌اش به تناسب طبیعی نیست. اونی که به تناسب طبیعی باشد به واسطه یه قوه و نیروی در بدنش هست که از اون نیرو و قوه تعبیر میکنن به قوه نامیه. این هم یه نکته.
یا اگر خیلی لاغرم باشه بازم ما به اینم میتونیم استناد بدیم، چون که به قوه قاضی استناد دادیم بگیم نامیهش هم مثلا کم از حد زهد.
نه بالاخره اگر زیادی لاغر و چاق برای ما مهم نیست، ما میخواییم بگیم که مثلا یه بچه ای که هست اگر لاغر زیادی میشه یا چاق زیادی میشه، این لاغر شدن از حد متعارف مزاجی خودش یا چاق شدن از حد متعارف مزاجی خودش به واسطه یه نیرویی که ما ازش تعبیر میکنیم به نیروی نامیه نیست، به واسطه امور و علل و عوارض و موانع و چیزای دیگه‌ای هستش که حالا به واسطه اینکه قضا خورده یا حرکتش کمه یا چیزای دیگه است. ما از اون تعبیر به نیروی نامیه نمی‌کنیم، قوه نامیه نمی‌کنیم. خب اینم من بخونم. و اما النامیه فهی التي تزید فی اقطار الجسم على التناسب الطبیعی. نامیه اون چیزی است که زیاد می‌شود در اقطار جسم، یعنی قوه ایست که زیاد توزیدو فکر کنم بهتر باشه، یعنی زیاد می کند در اقطار ثلاثه. خب تزیدو است که بهتر هستش، زیاد می شود یا زیاد می کند، زیاد می شود در اقطار جسم علی تناسب طبیعی، که این زیاد شدنش هم بر تناسب طبیعی باید باشه. چرا؟ چون لیبلغ علی تمام نشب، برای این که برسد بر تمامی نشب، یعنی اون چیزی که نشب و نمای این انسان یا حیوان هست به اون غایت خودش برسه، که این قوه نامیه رو حالا بعدن میاد میگه یا شاید هم دیگه نگه، این قوه نامیه تا سن خاصی در بدن وجود داره، دیگه بعد از اون سن خاص دیگه قوه نامیه وجود داره ولی دیگه کارایی نداره. این هم یه نکته. اما المولده، اما مولده، میگه قوه مولده بر دو نوع میشه. قوه مولده رو میگه یک اون قوه ایست که باعث ایجاد منی در مرد و در زن میشه، و یعنی قوه ایست که میاد از غذایی که برای، یعنی بعد از هضم رابع اون غذایی که صرف عضو میشه یک مقداری زیادی میاد، اون مقدار زیادی که میاد یک نیروی در بدن انسان وجود داره که میاد اون مقدار زائد بر بدل مایع تحلل عضو رو اخذ میکنه و اون رو تبدیل به منی میکنه در زن و در مرد. خب این میشه قوه مولده‌ای که یحصل المنی، یعنی ایجاد میکنه منی رو. حالا اینکه آیا زن منی داره یا نداره دیگه اونو دیگه ما کار نداریم، اینجا دیگه ما داریم طبق عبارت توضیح میدیم دیگه، اون تحقیقش هم یه خورده یه بخش کمی توی شرح آملی اومده، اونجا قیل و قالاش مطرح شده تو شرح آملی بر قانون. خب این یه نکته، این یه بخشی از قسم مولده. این عبارت رو بخونم. و اما المولدتو فعلا نوعین، نوعون یحصل المنی فی الذکر و الانسا، نوعیست که تحصیل می کند منی رو، یعنی ایجاد می کند منی رو در مذکر و مؤنث. و نوعون آخر که چی؟ حالا اینو می خواهیم بگیم. نوع دوم اینه که خب حالا این منی که حاصل شد، این منی یک جزء، یعنی حاصل شده از فضولات هضوم اربعه تمام اعضای بدن ما هست. خب ما این منی چطوری تبدیل میشه به یک انسان، چجوری دست و پا و گوش و قلب و چشم درش به وجود میاد. میگه اینها به واسطه یک نیروی هست که میاد اون جزئی جزئهایی رو که در این منی وجود داره، هر جزئی رو که از هر عضوی گرفته شده، اون جزء رو تبدیل به همون عضو میکنه. اون نیرویی که میاد چنین کاری انجام میده، از اون نیرو تعبیر میکنن به قوه مقیره اولا، یعنی میاد به اون به یک جزئی از منی شکل قلب میده. به یک شکل قلب که میده، شکلش رو مثلا به شکل قلب درست میکنه، شکلش رو مثلا، یا میاد به یک جزئی شکل استخوان میده، استخوانی میده که باید پا بشه، استخوانی رو میده که دست بشه، یا یک جزئیش رو میاد مثلا جگر ازش تولید میکنه، مغز ازش تولید میکنه. اینها به واسطه یک نیروی هست که ما از اون نیرو تعبیر میکنیم به قوهی که بهش میگن قوه مغیره اولا. اینه من بخونم. و نوع آخر، نوع دیگری که یفصل القوه التی فی المنی، میاد تفصیل میده، یعنی جدا میکند قوایی رو که در منی هست. خب مراد از این قوایی که در منی هست یعنی چی؟ یعنی کیفیات مزاجیه. گفتم دیگه، چون در خود این منی هر بخشیش از یک عضوی از اعضای بدن گرفته شده و همون کیفیت و مزاجی رو که اون عضو داره، این جزئی هم که از اون عضو گرفته شده داره، پس میاد تبدیل میشه به همون عضو، نه اینکه اونی که از قلب گرفته شده بیاد تبدیل بشه به مغز. این زیر سر چیه؟ زیر سر یه قوهیه که ما ازش تعبیر میکنیم به قوه مغیره اولا. قوه التی فی المنی فیمزجها، یعنی ممزوج میکند این قوه ها اون قوا رو، تمزیجات مختلفه، یعنی ممزوج کردن های مختلفی به حسب کل عضو عضو، به حسب هر عضو عضوی که در بدن وجود داره. و هذه القوه تسمى المغیره الاولى، بهش میگن مغیره اولا. این مطلبی که گفتیم تو خلاصة الحکمه بود. خلاصة الحکمه اینطوری صفحه 89 گفته بود، گفته بود به هر یک از اون از اونها مزاجی خاص بخشد که لایق و مناسب آن باشد. مثلا آن که جزء عظمی را مزاج عظمی میده، جزء عصبی را مزاج عصبی، جزء غضروفی را مزاج غضروفی. خب این هم یه نکته. قوه بعدی قوه مصوره است. قوه مصوره هم تعریفش اینه، خب اینی که ما تعریفشو گفتیم خیلی نزدیک به مصوره بود. من یه بار دیگه این تعبیر مغیره اولا رو میگم، بعد وارد مصوره میشم. یعنی اونی که ما گفتیم خیلی نزدیک مصوره بود، یعنی باید بیایم بگیم اونی که تعریف کردیم برای مصوره بود. در واقع مغیره اولا اینه که میاد برای هر جز جزئی از این منی مزاج خاصی رو ترتیب میده تا بتونه اون جزء رو تبدیل به همون عضو بکنه. این تعبیری که دارم میگم این صحیح تر از قبلی است. پس یه بار دیگه بگم، پس اون قوهی که میاد یفصل القوه التی فی المنی هست، منظور اینه میاد تفصیل میکنه، جدا میکنه جوهر منی رو برای هر یک از اعضا، به این که برای هر جز جزئی از اون اعضا، از اون اجزای منی یک مزاج خاصی بهشون میده تا اونها رو بعدن قوه بعدی که قوه مصوره هست بیاد صورت اون عضوی رو که بهش مزاج تعلق گرفته حاصل بکنه. اینجوری من باید میگفتم که دقیقتر و کاملتر باشه. خب حالا پس قوه مصوره میاد چه کار میکنه؟ اون اجزاء منی رو که مزاج و کیفیت خاص هر عضوی از اعضای بدن رو به واسطه قوه مغیره اولا گرفته، اونها رو تبدیل میکنه به صورت عضوی که مزاج خاصش گرفته. یه جزءش مزاج خاص عصبی رو گرفته، یعنی بارد برودت رو گرفته، تبدیل به عصب میشه. یه جزءش مزاج رتبی رو گرفته، تبدیل به مثلا دماغ میشه. این یه نکته بود که گفتیم. لذا به این مصوره میگن مغیره ثانیه، اما به اون قوه اولیه که میاد مزاجهای خاصی به اجزاء منی میده بهش میگن مغیره اولا، چون اون اول میاد تغییرات رو ایجاد میکنه که تغییرات مزاجی است، و بعدی میاد صورتها رو به این اجزایی که هر کدوم مزاج خاصی گرفتن رو میده. این عبارت شما بخونید. و اما المصوره فهی التي يستر عنها تخطيط الاعضاء و تشکیلاتها. مصوره اونی است که صادر می شود از اون قوه تخطيط الاعضاء. تخطيط الاعضاء یعنی چی؟ یعنی تمییز و بعضها عن بعض. مال ما یسترو هست،
یسترو
حالا نسخه ما یسترو هست. یسترو انها بالاخره تخطیط مستره دیگه، مذکر اینجا برای ما مذکر اومده. یعنی تخطیط الاعضا این قانون شما هشه معنی کرده، یعنی تمیز و بعضها ان بعض، یعنی بعضی از این اجزا از بعضی دیگه تمیز میده. بعد ادامه میگه، میگه و اول ما یتمیز القلب، یعنی اولین عضوی که تمیز پیدا میکنه و شکل رو اینو میگیره قلبه. و تشکیلات رو یعنی شکل میده به این اعضا. و تسمى المغيره الثانيه، بهش میگن مغيره ثانیه. این خط آخری هم سریع بگم که تمام بشه. گفتیم که قوه طبیعیه دو قسم میشه، یکی خادمه یکی مخدومه. مخدومهشو خوندیم تموم شد، حالا خادمهشو میخواد بگه. خادمهش میگه 4 تا قوه است، یعنی اونی که خدمت میکنه به قوه طبیعی 4 تاست. یکی یعنی خدمت رسانی به قوه قاضیه میکنه، یکی جاذبه است، یکی ماسکه است، یکی هاضمه است، یکی دافعه. جاذبه یعنی چی؟ یعنی در تمام اعضای بدن ما این 4 تا قوه وجود داره، یعنی غذایی رو که نافع برای عضو هست رو اون عضو باید جذب بکنه، اون چیزی که این غذا رو جذب میکنه بهش میگن جاذبه. اون چیزی که خب این غذایی رو که جذب کرد باید یه مدتی در عضو باقی بمونه تا بعد از این که باقی موند عضو درش یه فعل و انفعالی انجام بده تا اونو تبدیل به جوهر خودش بکنه، یعنی قوه قاضیه‌ای که گفتیم بخواد روش تصرف بکنه. پس باید یه نیروی باشه که اون غذا رو در اون عضو نگه داره که بهش میگن قوه ماسکه، و باید یه قوه‌ای باشه که بیاد اون رو، اون چیزی رو که به سمت عضو اومده، اون غذایی رو که به سمت عضو اومده متغیر و مستحیلش بکنه تا صورت غذایی پیدا بکنه، یعنی از صورت خلطی به صورت غذایی درش بیاره که بهش میگن قوه هاضمه، و این رو هضم بده. و از طرفی وقتی که هضم میده یک فضولاتی ازش باید دفع بشه، چون فضولات در هر هضمی هست، این فضولات باید دفع بشه از اون عضو. پس باید یه نیروی باشه که اینا رو دفع بکنه، نه اینکه اون فضولات اون عضو هی بمونه بگنده تا باعث فساد عضو بشه. خب یه نکته میمونه دیگه، حالا انشالله اونم اگر شد انشالله جلسه بعدی میگم که فرق بین قوه هاضمه با قوه قاضیه چیه. این انشالله جلسه بعدی خدمتون میگیم. عبارت شما بخونم. اما الخادمتو فهیل جاذبتو و الماسکتو و الهازمتو و دافعتو لصفل، یعنی دافع فضولات هست. این هم از این. و السلام علیکم و رحمت الله.